إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك.
صبح شما شنوندگان گرامی به خیر باشه. انشالله ساعت 9:30 دقیقه صبح هست. همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم. همکارانم در این لحظه آماده هستن تا با برنامه زندگی روزانه همراه شما خوبان باشن.
روزانه
برنامه ای از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و صد سلام، درود و هزاران درود به شما همراهان اهالی دانش. صبح 16 روز تیر ماه 1398 خورشیدی، 4 ذی‌القعده 1440 هجری قمری و 7 ژوئیه 2019 میلادی به خیر و شادی. من کیوان نقره‌کار با افتخار در خدمت شما هستم. به روزنه امروز خوش اومدید. روزانه برنامه‌ای مجله‌ای با محوریت دانش‌بنیانی که سعی در پرداختن به موضوعات علمی شناور در زندگی و آخرین دستاوردها و توسعه علوم در ایران و جهان داره که این مهم محقق نمیشه جز با مشارکت و تعامل همیشگی شما شنوندگان محترم و نظرات و پیشنهادات موضوعی که به ما میدید و ما هم یکی از پررنگ‌ترین اونها رو به عنوان موضوع روز انتخاب می‌کنیم. مثل هر روز شماره پیامک 30035 و شماره تلفن های 2786-1035 و 2265-2285 منتظر شنیدن و خوندن نظرات و پیشنهادات و تجربیات ارزنده شما در روزنه هستیم و از این لحظه هم حدود 23 دقیقه ما رو بشنوید و خیلی سریع هم بریم سراغ پیامک ها و تلفن های شما ببینیم پیشنهاد های شما چی بوده. صف 912-4 رقم آخر 3328 برامون نوشتن برنامه‌تون در عین علمی بودن عملی و کاربردی و مفرحه. بیشتر از علومی صحبت میشه که در زندگی روزمرمون جاریه و حالشون محبت هم داشتن و تشکرم کردن و پیشنهادم دادن به مقوله استاندارد هم بپردازیم. ایشون گفتن احساس میکنن ارتقای دانش در این باره میتونه خیلی از معضلات تولید و صادرات رو هم کاهش بده. بله خانم اسلامی بودن.
با تشکر از برنامه روزنه لطفاً در مورد نانو دارو هم صحبت بکنید. داروهایی که بر مبنای نانو تولید میشه و کیفیت و کمیت آن حتما گفتگو بشه و لطف کنید بفهمید سلامت این دارو مورد تایید هست یا خیر. با تشکر از شما.
خانم حسینی که جزو شنوندگان پروپا قرص ما هستند سلام رسوندن و خدا قوت گفتن. ما هم سلام و عرض ادب داریم خدمت شما. خب یه مدت هم غیبت داشتید خانم حسینی، خیلی خوش اومدید. سعی میکنیم حتما به پیشنهادات شما هم ما بپردازیم. ایشون علم میکروبیولوژی رو گفتن و گفتن ضمناً علم نانو رو هم ایشون تحویل گرفتن و گفتن علم جذاب و کاربردیه. پس ایشون پیشنهاد دو تا علم رو دادند.
با سلام، با تشکر از برنامه خوب روزنه که موضوعی مختلفی رو بررسی میکنه، میخواستم اگه امکانش هست کارشناس برنامه تون در مورد داروهایی که بر اساس تکنولوژی نانو تولید میشن صحبت کنن. با تشکر، خدا.
آقای شاه سواری 0913-2615 هستن و خواستن در برنامه به نان و داروها هم پرداخته بشه. اتفاقا شما دیروز هم پیام دادید و پیشنهاد داده بودید چشم به روی چشم حتما.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه عوامل خوب برنامه روزنه. فکر می‌کنم در مورد خود فناوری نانو افراد عادی اطلاع کمی داشته باشند، چون فناوری نانو در واقع یک علم در حال پیشرفته که در حوزه پزشکی به خصوص در داروسازی کاربرد موثری رو داشته. فکر می‌کنم به طور کلی سیستم داروسازی بر اساس نانو باعث فکر می‌کنم به حداقل رسوندن اثرات جانبی دارو و همینطور افزایش اثر بخشی مثبت دارو میشه، به این صورت که باعث تزریق هدفمند دارو در بدن میشه، چون قبلا داروها تو سراسر بدن توزیع پیدا میکرد که با ورود نانو به این بخش باعث شده که این مشکل تا حدود زیادی حل بشه. البته اطلاعاتی بود که من حالا به صورت اجمالی داشتم. در آخر ممنون میشم اطلاعاتی در مورد نحوه اثرگذاری نانو تو همین داروها به ما بدید. ممنون از دوستتون رضا شاهی هستم از اندیشه.
بله پیام ها زیاده، من دیگه آخرین پیام رو هم بخونم. خیلی هم پیام داریم هم تلفن. خانم ابراهیمی 912-9032 هم سلام دادن و سریع رفتن سراغ تر موضوع و برامون نوشتن از علم نانو، گفتن در مقیاس نانو داروها در برنامه‌تون برای ما بگید، چرا که کمک‌های زیادی رو در داروسازی مدرن در زمینه‌های گوناگون داره. بله دیگه فرصت هم نداریم، بله دیگه اینقدر پیام داریم دست شما درد نکنه. بالاخره مشخص شد، شنیدیم و خوندیم پیامک های شما و تلفن های شما رو. قرعه و قرعه‌ام به نام علم نانو افتاد، اونم از نوع نانو داروها. پس مشخص شد موضوع امروز روزنه نانو داروها، در حقیقت داروهایی که بر اساس تکنولوژی نانو تولید میشن. ولی قبل از اینکه بریم سراغ بخش‌های مختلف برنامه رو با هم بشنویم، می‌خوایم کم کم بریم سراغ شریف عزیز و بحثو هم از دیروز بپرسیم ازش و راجع به پرسش امروز. خب شریف بهرامیان عزیز سلام، صبحت بخیر.
صبح شما هم بخیر کیوان جان. سلام به همه شما شنوندگان عزیز. و اما پرسشی که دیروز با شما مطرح کردیم، فناوری سبز یا فناوری پاک چه تأثیری بر محیط زیستی جامعه داره؟ اصلاح الگوی مصرف، به حداقل رساندن آلودگی ها و اصلاح رفتار محیط زیستی جامعه. جناب آقای سالی که از شنوندگان پروپاگورسمون هم هستن 912-71-18 پاسخ صحیح رو برای ما ارسال کردن که ازشون ممنونیم. اجازه بدید خیلی سریع پرسش امروز رو هم مطرح کنم. بیشترین کمک علم نانوتکنولوژی در داروسازی مدرن عمدتاً در چه زمینه ای صورت گرفته؟ پاسخ رو به سامانه پیامکی ما 301035 تا ابتدای برنامه فردا صبح ارسال کنید.
301035 و بیشترین کمک نانوتکنولوژی در داروسازی مدرن. در منتظر پیامک های شما و تماس های شما هم هستیم.
علم و زندگی.
خب بخش علم و زندگی و کارشناس علمی برنامه سرکار خانم سوگند ایران منش، سلام وقت شما بخیر.
سلام صبح شما هم بخیر باشه. خیلی متشکرم. یه سلام هم میگم به شنوندگان همیشه همراه روزنه. اما بریم سراغ موضوع امروزمون، نانو داروها.
بله.
یک تعریف بسیار دقیق از نحوه کارکرد نانو داروها میتونه این باشه که یک دوز بسیار دقیقی از دارو رو در زمان معینی به نقطه معینی از بدن تزریق یا حالا ارسال میکنه.
دوز معین.
بله. نانو داروها باعث میشن که دو تا موضوع نسبت به گذشته تغییر اساسی بکنه. یکی این که مقیاس داروها بسیار کوچک شده و داروها در راه رسیدن به اون عضو یا قسمت خاصی از بدن دچار فرسایش نمیشن. در گذشته بخشی از دوز داروها توسط دستگاه گوارشی بدن یا دستگاه گردش خون بدن یا بافتای بدن جذب میشه و در نهایت یک دوز اندکی به نقطه مورد نظر میرسید. اما از طریق نانو داروها این موضوع برطرف شده. کاربردهای مختلف نانودارو رو من یعنی به عنوان دستاوردهایی که الان در بازار ایران وجود داره سریع اعلام میکنم که حالا شنوندگان ما هم بدونن.
خیلی سریع در یک دقیقه.
بله، باندهای پانسمان آنتی باکتریال، داروهای ضد سرطان، کیت‌های تشخیص بارداری، داروهای ضد التهابی، آنتی اکسیدانی و پیشگیری از سرطان، داروهای ضد قارچ و انگل برای بیماری‌های مثل سالک، داروهای ژن درمانی برای سرطان، داروهای بیهوشی و مسکن‌های مناسب برای کاهش درد در هنگام جراحی، داروهای برای درمان آلرژی‌های شدید، آسم، روماتیسم و مشکلات پوستی و داروهای بازکننده عروق قلبی. بیشترین کاربردشون هم در داروهایی برای درمان سرطانه که از تشخیص و درمان و شیوه‌های مختلفی که برای درمان سرطان استفاده میشه نانوداروها امروز خیلی نقش پررنگی دارن.
بله، این نشون میده که چقدر کاربردهای متنوع و زیادی داره این بحث نانوداروها و چقدر میتونه کمک بکنه به انواع و تنوع این بیماری ها. تشکر میکنم از شما خانم ایران منش به خاطر نکات خوبی که فرمودید.
سلامت باشین، خدا نگهدار. شکرم.
عجب دنیای این نانوداروها.
تجربه یک جهان،
اما بریم سراغ بخش تجربه جهانی. میدونیم که افراد موفق، سازمان‌های موفق همیشه از تجربیات دیگران استفاده میکنن و اونها رو به کار میگیرن. اگرچه در حوزه نانو ما جزو کشورهای پیشرو هم هستیم و خودمون میتونیم تجربه باشیم برای بقیه کشورها، اما بشنویم از شریف بهرامیان تجربیات جهانی در حوزه نانوداروها.
دقیقاً نکته خیلی ظریفی رو بهش اشاره کردی. اجازه بدید در ابتدا از بزرگترین نبرد تجاری برای ساخت نانوداروها براتون بگم. شرکت عظیم دارویی سانوفی فرانسه شرکت امبلینکس بلژیکی رو به قیمت 3.9 بیلیون یورو در اختیار گرفت. یکی از اهداف بزرگ سانوفه به گفته الیور برندیکورت گسترش نانوداروهایی بود که در درمان اختلالات نادر خونی کاربرد داشتن. همچنین امبلینکس نانوبادی هایی رو میسازه که در حقیقت آنتی بادی های بسیار ریزی هستند که در درمان بیماری های وابسته به ایمیون سیستم انسان کاربرد دارن. یکی دیگه از دستاورد های نانوبادی ها درمان ترومبوزیت یا همون لخته شدن خونه. و اما در سوئیس دانشمندان نانو حامل های دارویی ساختن. از اونجایی که تمام داروها به صورت قرص یا تزریقی معمولا تجویز میشن، برای مصرف بدون درد و مؤثر داروها میشه اونها رو به صورت پچهای پوستی استفاده کرد. محققان دانشگاه فیبورگ نانو حامل های دارویی رو ابدا کردن که توسط نور کنترل میشن جناب نقره کار و برای اهداف درمانی بسیار کاربرد دارن. بریم سریع به شهر ماینز آلمان و با همکاری که در همکاری با دانشمندان مؤسسه ماکس پلانک روشی طراحی شد که در اون نانو حامل های بسیار کوچک به سلول های ایمنی متصل میشن و سپس این سلول های ایمنی به صورت هدفمند به تومورهای سرطانی حمله ور میشن.
خیلی موضوع خیلی مهمه، دقیقاً به خود همون سلول های سرطانی و بدون اینکه آسیبی به سلول های اطراف،
بدون هیچ آسیبی به سلول های همسایه. و از بیماری فاسیولیازیس براتون بگم که یک بیماری انگلی کبدی صفراویه که در اثر عفونت‌های نوعی از کرم ایجاد میشه. درمانش با تریکلابندازول که این تریکلابندازول رو به صورت خیلی دقیق در میلیون‌ها کپسول بسیار کوچیک جا میدن، میفرستنش به هدف. اما بریم به سنگاپور. نشنال یونیورسیتی سنگاپور داروی ضد سرطان برای عرضه مدل سلولای سرطانی که میتونن تسریع متاستاز سرطان رو در واقع کاهش بدن سرعتش رو ساختن در حقیقت. با توجه به مطالعات انجام شده برای سرطان پستان مشخص شده که ذرات رایج ساخته شده از طلا، تایتانیوم دایکساید، نقره سیلیسیوم دایکساید و حتی نانو ذرات استفاده شده در نانوداروها شکاف بین سلول‌های رگ‌های خونی رو گسترش میده و باعث عبور یا نشت سایر سلول‌ها نظیر سلول‌های سرطانی از این منافذ میشه. خیلی سریع بگم، وقت نداری. محققان دانشکده ایرواین کالیفرنیا یک روش درمانی جدید مبتنی بر فناوری نانو رو توسعه دادن که در اون با استفاده از سلول‌های بنیادی مغز و استخوان میشه علائم بیماری MS رو در موش‌ها از بین برد. MS یا همون مولتیپل اسکلروسیس یک بیماری خود ایمنه که در اون سیستم‌های ایمنی پاسخ غیر متعارفی به سیستم عصبی هم. وقت نداریم، سریع باید تمومش کنیم. ببخشید از این ریتم تند من، چاره ای نبود.
خیلی هم عالی بود و چرخی هم زدیم در دنیا و تجربیات جهانی رو دیدیم. می‌خوایم بریم کم کم سراغ گفتگوی ویژه‌م.
گفتگو
اما خب تجربیات جهانی و البته اینکه در ایران هم چه میگذره میتونه بسیار جذاب باشه. میخوایم صحبت بکنیم با جناب دکتر سید مهدی رضایت. ایشون رئیس کمیته نان و فناوری سازمان غذا و دارو هستن، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. آقای دکتر رضایت سلام، وقت شما بخیر.
بنده هم خدمت شما همکاران و شنوندگان عزیز عرض سلام و احترام دارم، در خدمتتونم.
متشکرم آقای دکتر. ما فکر میکنم جزو کشورهای پیشرو در حوزه نانو باشیم، آیا در بحث نانو دارو هم همینطور هست؟ نانو داروها
با توجه به اهمیت حوزه نانو فناوری اگر بخوام اولویت بندیش بکنیم، بلا شکی که از حوزه های اولویت دار حوزه سلامت هست که خب محصولات متعددی در بخش نانو در دنیا و ایران وجود داره، ولی باز در خود حوزه سلامت نانو داروها راستش جز مهمترین محصول میشن.
الان همین نانو داروها چه فایده‌ای برای بدن ما دارن؟ چه استفاده هایی میشه ازشون؟
همکار شما من که گوش میکردم سرفصل تحقیقات متعددی رو در حوزه نانو داروها در کشورهای دنیا میگفتن. باور بفرمایید با همین در واقع ایده ها، یعنی که بتوان به سمت داروهایی رفت که به صورت هدفمند با عوارض جانبی کمتر با اثر بخشی بیشتر و طول مدت زمان کوتاه‌تری به ویژه بیماری های صعب العلاج رو درمان کرد از اهداف نانو داروها است که باز در بحث نانو داروها دارورسانی نانوی جایگاه ویژه‌ای داره. یعنی که بتوان با سامانه های دارویی مثل نانو لیپوزوم، مثل نانو مایسل، مثل SLN دارو رو به صورت بسته های هدفمند به سمت به عنوان مثال مثلا سلول های توموری هدایت کرد که خوشبختانه از این جنس ما الان دو تا نانو دارو در بازار دارویی کشورمون که سازمان دارو غذا تایید کرده و حتی صادرات هم به کشورهای دیگه داشتیم وجود داره.
این خیلی خوبه، حتی صادرات هم داشتیم تو این زمینه.
بله بله صادرات هم داشتیم
و این تکنولوژی ها به هر حال به نوعی میتونیم بگیم که میتونه هم ارزآوری بیاره و هم کمک بکنه برای اینکه در عرصه پزشکی ما بیشتر فناوری ها
بلا شک اینجوریه. مثلا یکی از این نانو داروها اون داروی اصلیش که در درمان به اسم دکسروبسین خیلی مصرف داره در رژیم درمانی بعضی از انواع سرطان ها، ولی در عین حال داروهای ضد سرطان عموماً سم سلولی هستند. یعنی عوارض جانبی خیلی جدی ایجاد میکنن که گاهن اصلا مرگ یا محدودیت ما در استفاده به علت عوارض جانبی. در بحث نانو دراگ دلیوری و سامانه های دارویی مثلا این داروی دکسروبیسین رو شما میتوانید با دوز کمتر در منطقه مورد نظرتون هدایت کنید که اونجا دارو رو آزاد بکنه و طبیعتاً هم اثر بخشیش بیشتر هست هم عوارض جانبی. منتها قبل از تولید قیمت واردات اینها فوق العاده زیاد بود. مثلا شما فرض کنید با قیمت ارز امروزی یک ویالش مثلا بیش از 3 میلیون تومان قیمتش بوده، ولی الان بیمار ایرانی با دفترچه بیمه این دارو رو حدود 70 هزار تومان دریافت میکنه.
خب اینم خیلی خوبه، این اتفاق خوبی است. آقای دکتر چقدر در حوزه تحقیقات و حالا اتفاقات پیش رو هم ما تو این زمینه داریم فعالیت میکنیم؟ حالا از درمان بریم به سمت آینده، الان تو همین خبرهای جهانی بود مثلا دارن روی MS کار میکنن، روی حالا موشها مثلا این آزمایشها با موفقیت انجام شده. چقدر ما از این فرایندهای تحقیقی در کشورمون داریم با استفاده از نانو دارو؟
در کشور ما عرض به خدمتتون ما در بیش از 8 دانشگاه کشور رشته های کارشناسی ارشد و دکترای نانوفناوری پزشکی داریم
علی.
که در اغلب اینها پایان نامه ها هدایت میشه به سمت ایده هایی که در اونها از نانوفناوری بشه استفاده کرد در ارتباط با داروها، ولی در واقع در مرز دانش ما داریم حرکت
میکنیم.
مطالبی که همکار شما میفرمودن برای ما راستش خیلی چیز جدیدی نبود.
چون دارید کار میکنید
و ما هم دانشمندان ما روش کار دارن میکنن.
بله نه منم اشاره کردم واقعا در زمینه نانو و حالا هم که شما اشاره کردید تخصصی در حوزه نانو دارو و ما اتفاقات خوبی رو در ایران داریم نانو پزشکی. بله ما همون تجربیات جهانی رو بر مرور کردیم و خوشحالیم که شما هم اشاره کردید این تجربیات در ایران شاید به نوعی داره انجام میشه و ما هم پیشرو هستیم تو این زمینه. بسیار خوب، ممنونم از شما دکتر. اگر بله نکته اگر باقی مونده میشنویم.
فقط من میخوام از این فرصتی که دارید استفاده کنم. این پیشرفتی که داریم نیازمند حمایت هست.
بله
و به دلیل مسائل مشکلات اقتصادی احساس میشه این حمایت و بالاخره متأثر شده که اگر قرار هست با دنیا حرکت بکنیم از حوزه‌های اولویت داره که باید این حمایت از طرف دولت ادامه پیدا کنه.
ان شاء الله ما هم به عنوان رسانه کمک میکنیم و این رو خواهیم گفت. تشکر میکنم از شما
آقای دکتر.
به خاطر همراهی شما آقای دکتر رضایت که ما رو همراهی کردید و شما شنوندگان خوب که ما رو میشنوید، بریم سراغ بخش بازارچه.
بازارچه
خانم فاطمه مقصودی کارشناس خبری ما در بخش بازارچه هستن. سلام خانم مقصودی، وقت شما بخیر.
سلام، منم سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزمون و در خدمتون هستم. محققان کشورمون از نانوداروی جدیدی برای درمان بیماری های عصبی و سرطان مغز رونمایی کردن. این نانوداروی جدید رو یکی از شرکت های دانش بنیان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد تولید کرده. البته لازم به ذکر در سالهای اخیر شرکت های دانش بنیان نانوداروهای زیادی رو ساختن که در درمان بیماری های مختلف به کار میرن و سومین کنگره بین‌المللی التهاب دستگاه عصبی در خرداد ماه سال جاری در مشهد برگزار شد و در حاشیه اون از این نانودارو هم رونمایی شد. یکی از شرکت های دانش بنیان کشورمون به فرمولاسیون 3 نوع نانودارو برای درمان سالک و سرطان دست پیدا کردن و موفق به صادر کردن این نانوداروها به کشورهای همسایه شدن. بازار هدف این داروها کشورهای عراق، سوریه و عمان هست و برای صادرات اون به پاکستان هم مذاکراتی انجام شده و داروی سالک البته به کشور چین هم صادر شده و بسیار هم از اون استقبال شده. و اما محققان دانشگاه علوم پزشکی تهران البته رشته داروسازی صنعتی تونستن با استفاده از نانوذرات در سیستم دارورسانی میزان نفوذپذیری داروهای التهاب روده رو افزایش بدن و این سیستم رو به یه سامانه دارورسانی هدفمند تبدیل کنن. این کار باعث کاهش اثرات منفی جانبی دارو میشه و در بیماران مبتلا به التهاب روده نشون داده که اثرات سمی روی سلولهای روده بزرگ نداره و وارد سلولهای التهاب یافته میشه و درمان اون رو تسریع میکنه. در خدمتتون هستم.
متشکرم از شما خانم مقصودی، مثل همیشه خبرهای بسیار جذاب رو از زبان شما شنیدیم. متشکرم، خدا حافظ، تا فردا ان شاء الله.
روز بخیر و خدا نگهدار.
شریف جان کم کم هم میام سراغ شما. شریف بگو یه دقیقه یه بار دیگه سوالو.
آره، من سوالو سریع بخونم. قبلش هم خیلی تشکر کنم از آقای دکتر و اینو هم عرض کنم که خب مطالب عمدتاً برای در واقع شنوندگان خب جدی هست، ولی برای متخصصین شاید زیاد چیز نباشه. بله، پرسش ما امروز: بیشترین کمک علم نانوتکنولوژی در داروسازی مدرن عمدتاً در چه زمینه‌ای صورت گرفته؟ پاسخ رو برای ما پیام کنی.
3015 هم سامانه پیامکی ماست. بریم یه مروری داشته باشیم بر برنامه امروز.
چه گذشت.
ما راجع به نانو داروها صحبت کردیم در بخش علم و زندگی. خانم سوگند ایران منش اشاره کردن به اینکه دوز مشخصی از این داروها میتونه کمک بکنه تا تأثیرات زیادی داشته باشه. در بخش صحبتهایشون اومده بود در بخش از صحبتهاشون که داروهای ضد سرطان، ضد قارچ و ژندرمانی و همینطور در بحث تشخیص بارداری میتونه بسیار مؤثر باشه. اما خانم مقصودی در بازارچه هم خبرهایی برای ما داشتن از کنگره ها و سمینارهایی که برگزار میشه و شرکت های دانش بنیان که در این زمینه چه فعالیت هایی میکنن. گفتگوی ویژه ما با دکتر سید مهدی رضایت به این موضوع پرداخت که ما در ایران هم پیشرو هستیم در زمینه نانوداروها، تا جایی که حتی این علم رو صادر میکنیم و در زمینه تحقیق هم هیچی کم نداریم. و محمد شریف بهرامیان هم اشاره کردن این که در دنیا تا حد این علم بزرگه که کشورها و شرکت‌های بزرگ با هم دیگه جوینت میشن تا بتونن یک اتحاد و ائتلافی برای بهتر و بهتر کردن این موضوعات استفاده بکنن. راجع به نانو حامل‌های دارویی در سوئیس و هدف به سلول‌های سرطانی در آلمان هم صحبت شد و سوال برنامه همین بود که بیشترین کمک نانوتکنولوژی در داروسازی مدرن در چه زمینه‌ای صورت می‌گیره، که فردا پاسخش رو به شما خواهیم داد و شما هم برای ما پیامک کنید به 3035. و البته فردا هم راجع به شتاب دهنده ها صحبت می‌کنیم و زیرساخت تولید و تأثیر این شتاب دهنده ها بر عرصه علم و تکنولوژی و رونق تولید. ممنون که ما رو شنیدید. تا فردا همین حدود ساعت 9:30 باز هم با شما خواهیم بود. سلامت و تندرست، پایدار و برقرار. خدا نگهدار.
وقت شما بخیر باشه انشاءالله. دوستان عزیز شنونده، برنامه روزانه توسط همکارانم تقدیمتون شد. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند. 30,000-10,035 سامانه پیام کوتاه شبکه رادیویی گفتگو هست که در اختیار شما عزیزان هست. میتونید پیام های خودتون رو به این شماره بفرستید. 27,86,10,035 هم تلفن گویای ماست که به صورت 24 ساعته و شبانه روز در اختیار شما هموطنان عزیز و ارجمنده. خوشحال میشیم که با ما در تماس باشید، ما صدای گرم و پرمحبت شما هموطنان عزیز و ارجمند رو بشنویم.
در 24 ساعت آینده از شبکه‌های رادیویی بشنوید. در ایام دهه کرامت با ویژه برنامه در مسیر فیروزه همراه باشید.
در مسیر آفتاب رو به سمت کرامتیم، با دلی به جانب خورشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان محترم رادیو. شبکه رادیویی گفتگو در دهه کرامت که مزین به نام حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و برادر بزرگوارشان امام رضا علیه السلامه، با ایدانه تحت عنوان در مسیر فیروزه راهپیمایی معنوی از قم تا مشهد و رضا رو تهیه کرده و میزبان مخاطبان فرهیخت است. از ویژگی‌های شاخص این برنامه گفتگو با چند تن از تازه مسلمان شده هایی که جانشون عطر و طراوت حضور در حرم رضوی رو درک کرده و همچنین مصاحبه با زوار خارجی و خادمان حرم رضوی هست. مدار و محور این ویژه برنامه بیان سبک زندگی اسلامی از منظر امام رضا علیه السلام. قرار هر روز ما تا روز 23 تیر ماه که مصادف با ولادت امام رضا علیه السلام ساعت 8:30 صبح از رادیو گفتگو FM 103.9 مگاهرتز
در مسیر فیروزه. صدا خوبه؟
یه لحظه دلم لرزید، گفتم آره راست دلم لرزید، گفتم خدا چی تو قرآن چی، من که مسلمانم، قرآن چی من که مسلمانم.
ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها.
برنامه نشان عفاف به تهیه کنندگی و سردبیری ابوالفضل سلیمانی و کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین مهدی بیاتی، هر روز ساعت 9 صبح. این برنامه هر روز به طور زنده به معرفی نشانهای زندگی عفیفانه می پردازد.
سلاح تو همین چادر مشکیت بانو، میشی مدافع حرم زینبی جوری.
صدا خوبه؟
میزبان
اقتداری هستم، تهیه کننده برنامه میزبان. برنامه میزبان با توجه به فرارسیدن هفته حج، با دعوت از مهمانان گرانقدر بعثه مقام معظم رهبری تا چهارشنبه 19 تیر ماه، به سوالات تلفنی و پیامکی شنوندگان و زائران گرانقدر درباره رویداد حج تمتع سال 1398 پاسخ میده. از همه شنوندگان عزیز دعوت میکنم فردا هم برنامه میزبان رادیو ایران رو بشنوید. در این برنامه مهمان گرانقدر حضور پیدا میکنن.
از برنامه های رادیویی بیشتر بدونید. برنامه دلخواه شما کی و از کدوم فرکانس پخش میشه؟
و این صداست که میماند.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.